بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 54 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. در جلسات قبلی بحث دفاع مشروع رو خدمتون عرض کردیم و بخوام خیلی خلاصه بگم خدمتون، 5 شرط رو گفتیم میبایستی وجود داشته باشه که شخصی که در مقام مدافع آمده و مرتکب جرم شده و الان استناد میکنه به دفاع مشروع، ما دفاع او یا اون عمل مجرمانه اون رو دفاع مشروع قلمداد بکنیم و در واقع مانع مسئولیت کیفری او بشه. خب این 5 شرط رو در جلسه قبل هم مجدد تکرار کردیم و شرط آخر رو خدمتون عرض کردیم. گفتیم شرط اول این هستش که اساساً یکی از اون 5 مورد موضوع دفاع مشروع باشه، یعنی جان، مال، ارض، ناموس و آزادی تن، حالا نسبت به خود مدافع یعنی مرتکب جرم یا نسبت به دیگری که اون دیگری هم شامل همه افراد نمیشد، یه سری تعداد محدودی از افراد میشون. شرط دوم این بود که میبایستی که تهاجم یا خطر نسبت به این 5 موضوع که عرض کردم ایجاد شده باشه یا قریب الوقوع باشه. شرط سوم اینه که این تهاجم یا خطری که ایجاد شده یا قریب الوقوع هست، تهاجم یا خطر نامشروع و غیرقانونی باشه، مشروع و قانونی نباشد، نامشروع و غیرقانونی باشه، که این توضیحاتشو قبلا تو جلسات قبلی دادم. شرط چهارم این هستش که حالا این 3 شرط همونطور که جلسه قبل هم عرض کردم، این 3 شرط شرایط مربوط به تهاجم یا خطر هست. شرط چهارم و پنجم نسبت مربوط به دفاع هست. شرط چهارم این هستش که بایستی اون دفاعی که صورت میگیره ضرورت داشته باشه، یعنی اون رفتاری که داره در مقام دفاع انجام میده ضرورت داشته باشه، رفتار مجرمانه‌ای که داره در مقام دفاع انجام میده ضرورت داشته باشه، که گفتیم ضرورت یعنی این که راه دیگری غیر از ارتکاب جرم وجود نداشته باشه به استثنای فرار کردن. و شرط پنجم بحث تناسب دفاع بود که میبایست دفاع متناسب باشه با اون در واقع تجاوز یا خطری که صورت گرفته، میبایستی تناسب داشته باشه، بیش از حد لازم نباشه، که عرض کردیم البته در خصوص شرط تناسب تعدادی از حقوقدان ها میگفتن که در واقع این شرط تناسب همون در ضرورت هم مستتر هست و برای همین قانونگذار اون رو نیاورده. بعضی میگفتن نه، شرط تناسب شرط دیگری است که از دکترین به وجود میاد. علی حال توضیحاتش رو جلسه قبل دادیم، گفتیم اون چه که مسلم هست بایستی تناسب به عنوان شرط پنجم وجود داشته باشه، حالا اینکه منبع و منشأش کجا هست این اختلاف نظر هست. و نکته بسیار مهمی که گفتیم این شرط تناسب یه استثنایی بهش خورده، اون هم بحث جنایات بود، موقعی که شخص مرتکب اقدام به یک جنایتی میکنه، حالا جنایت بر عضو یا جنایت بر نفس میکنه. در اینجا گفتیم که قانونگذار شرط تناسب رو نصف نیمه پذیرفته، یعنی گفته اگر تناسب هم وجود نداشت اشکال نداره، بقیه شرایط اگر وجود داشت دفاع مشروعش رو میپذیریم، اما فقط در این حد که قصاصش رو منتفی بکنه و الا بحث تعذیر و دیه سر جای خودش باقی خواهد ماند. بعد آمدیم گفتیم خب حالا وقتی که یک شخصی دفاع مشروع انجام داد، در واقع یکی از موانع مسئولیت کیفری پیش میاد. حالا که مانع مسئولیت کیفری به وجود اومد، مجازات او از مانع مجازات او میشه. حالا اگر جرم مستوجب قصاص انجام داد، وقتی هر 5 شرط وجود داره و به صورت کامل وجود داره، یعنی تناسب هم به صورت کامل وجود داره، اگر جرم مستوجب قصاص انجام داد، شرط دفاع مشروع هر 5 شرط رو داشت به صورت کامل قصاص میکنیم. اگر جرم مستوجب تعذیر انجام داد، تمام شرایط دفاع مشروع داشت، دیگه تعذیر نمیکنیم. اگر جرم مستوجب دیه انجام داد، تمام شرایط دفاع مشروع داشت، دیه هم حتی ساقط میشه، دیه هم از طرف نمیگیریم. بنابراین وقتی همه شرایط وجود داشته باشه، باعث میشه که کاملا شخص از مسئولیت کیفری معاف بشه، چه جرم مستوجب قصاص انجام داده باشه، چه تعزیر، چه جرم مستوجب دیه. فقط تو بحث دیه گفتیم یه استثنا داره، اون هم موقعیه که تهاجم یا خطر از سوی مجنون باشه، دفاع مشروع کردید، آسیبی زدی به مجنون که مستلزم پرداخت در واقع دیه هست. حالا ما داریم میگیم حتی اگر در واقع آسیبی هم زدید که دیه هم به طرف وارد بشه، دیه رو هم ساقط میکنه دفاع مشروع، اما در خصوص مجنون قانونگذار میگه که نه، دفاع مشروع تو میپذیریم، خودتو در واقع تبرئه میکنیم، یا حالا بگیم به نوعی بگیم مسئولیت کیفریت ساقط میشه، مانع مسئولیت کیفریت میشه دفاع مشروعت، اما در بحث دیه ای که باید به مجنون پرداخت بشه، میریم از بیت المال به مجنون پرداخت میکنیم. حالا این نکته رو هم بچه ها اضافه بکنم که یادتون هست تو بحث اضطرار، کسی که به اضطرار استناد میکرد و جرمی رو انجام داده بود، مسئولیت اون در مقابل دیه باقی میموند. اگه یادتون باشه تو مانع قبلی خدمتون عرض کردم، تو بحث اضطرار کسی که جرمی رو انجام داده بود، مسئولیت او در مقابل دیه باقی میموند. یعنی اضطرار مانع مسئولیت کیفری شخص در قبال مجازات پرداخت دیه نبود، حالا اگر دیه رو در واقع مجازات قلمداد بکنیم. در صورتی که بچه دفاع مشروع هست، یعنی حتی مانع دیه هم میشه، همینطور که خدمتون عرض کردم. تازه یه چیز فراتر بگم خدمتون بچه، دفاع مشروع علاوه بر این که باعث میشه دیه ساقط بشه، قصاص ساقط بشه، تعزیر ساقط بشه، علاوه بر اون جالبه وفق ماده 15 قانون مسئولیت مدنی، سایر خسارات مالی، ضرر و زیانی هم که وارد شده، اگر طرف دفاع در قالب دفاع مشروع این ضرر رو زده باشه، اون هم ساقط میشه. یعنی این که من ابتدای عرایزم در بحث دفاع مشروع گفتم خیلی مهم هست و خیلی از محکومین، خیلی از متهمینی که به دادسرا میان معمولاً به دفاع مشروع استناد میکنن، به این لحاظه که دفاع مشروع همه چی رو ساقط میکنه. یعنی وقتی میگی مسئولیت کیفری، باعث میشه که در واقع تعزیر، قصاص، دیه، زمانی برای خسارت مالی، مسئولیت مدنی، حتی عرض میکنم مسئولیت مدنی رو هم مانعش میشه و ساقطش میکنه. البته این تصریح داریم تو خود قانون مسئولیت مدنی در ماده 15، به خاطر این تصریح هست که اگه شخصی در مقام دفاع مشروع اومد مرتکب جرمی شد، غیر از این که مسئولیت کیفریش از بین میره، مسئولیت مدنیش هم از بین خواهد رفت، و این باعث میشه که ما به اهمیت دفاع مشروع پی ببریم. فقط همونطور که عرض کردم و مجدد هم تأکید میکنم، اینه که موقعی که در جنایات طرف، شخصی که مدافعی که آمده جنایتی رو انجام داده و به دفاع مشروع استناد میکنه و تمام شرایط رو به غیر از تناسب رعایت کرده، بحث دیه و تعزیرش باقی میمونه، چون شرط پنجم به هر حال نداره. و همچنین موقعی که شخصی آمده و به دفاع مشروع استناد کرده و همه شرایط رو داره، فول، اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم، همه شرایط رو به صورت کامل داره، حتی شرط تناسب هم رعایت کرده، ولی آمده در مقام دفاع به مجنون آسیب زده، گفتیم خودش مانع مسئولیت کیفریش میشه، هیچی ازش نمیگیریم، نه دیه، نه تعزیر، نه قصاص، هیچی، نه خسارت مالی، هیچ، فقط به اون مجنون از بیت المال دیه پرداخت میکنیم، مجنونی که مهاجمه و خودش خطر رو ایجاد کرده، تهاجم رو ایجاد کرده. خب پس مجدد تکرار کنم، اگه شخصی بچه در مقام دفاع مشروع جرمی انجام داد و شرایط دفاع مشروع وجود داشت، مانع مسئولیت کیفری اون میشه. حتی دیه و خسارات مالی یعنی مسئولیت مدنی او رو هم از بین خواهد برد و موجب سقوط مسئولیت مدنی او هم خواهد شد. خب برگردیم یه مرور بکنیم شرایط دفاع مشروع چیا بودن. 5 شرط رو ما احصا کردیم. 1. دفاع نسبت به جان، مال، ارث، ناموس و آزادی تن باشد. یعنی باید موضوع دفاع یکی از این 5 مورد باشه، چه خود مدافع چه دیگری. 2. تهاجم یا خطر صورت گرفته یا عنقریب است که واقع بشه یا اینکه واقع شده. 3. تهاجم یا خطر نامشروع باشه، غیرقانونی باشه. 4. دفاع ضرورت داشته باشه. 5. دفاع تناسب داشته باشه. خب قبل از اینکه چند مطلب دیگه در مورد دفاع مشروع بگم و بخوایم بحث دفاع مشروع رو تمام بکنیم، میخوام اون چند مثالی که در چند جلسه قبلی در ابتدای بحث دفاع مشروع خدمتون عرض کردم و گفتم ذهنتون درگیر بشه، بیایم بررسی کنیم، بچینیم تو این 5 شرط، ببینیم کدوم درش دفاع مشروع رو میشه احراز کرد و مانع مسئولیت کیفری دفاع کننده میشه، کدوم نمیشه، که در واقع از لحاظ عملی هم یه کاری که انجام داده باشیم، ببینیم آمادگی پیدا کردیم یا خیر. میریم سراغ مثال اولم که خدمت تو عرض کردم، گفتم یک آقایی از یک خانومی شکایت کرده بود که به من صدمه بدنی وارد کرده، سرم رو شکسته و جرحی رو وارد کرده. بله خب بعد اون خانم آمده بود زده بود به خاطر اینکه میخواست بهش تعرض نشه، با یک ظرفی زده بود توی سر اون بنده خدا. مثال رو دوباره به اون جلسه برگردید اگه میخواین جزئیاتش رو بدونیم، میخواییم بررسی بکنیم. تو شرط اول بچه ها، آیا دفاع میخواییم ببینیم نسبت به 5 موضوعی که هست وجود داره که گفتیم خدمتون بله هست، نسبت به ناموس خود دفاع کننده هست، تعرض شده، تهاجمی عنقریبه که صورت بگیره و به هر حال یکی از موضوعات هست، اون هم موضوع ناموس هست. دوم، شرط دوم، آیا تهاجم صورت گرفته یا اینکه عنقریب هست که حادث بشه؟ بله عنقریب هست که حادث بشه، یعنی قرائن معقول و متقن وجود داره و خوف اغلایی هست که یحتمل به او قرار تعرض جنسی بشه به شخص مدافع. شرط سوم، آیا تهاجم یا خطری که صورت گرفته نامشروعه؟ بله نامشروع هست، از سوی نیرو انتظامی که نیست، که کاملا تهاجم یا خطر نامشروعه. چهارم، آیا دفاع ضرورت داره توی این قضیه؟ این دفاعی که ایشون مرتکب جرم شده؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه توسل به نیروی انتظامی امکان پذیر نیست. راه دیگر هم امتحان کرد شخص، یعنی ابتدا لسانی به او مدام تذکر داد که نه یا جلو فلان تعرض نکن این مسائل و خب جواب نداد. راه غیر مجرمانه هم امتحان کرد، ولی او شخص مرتکب یا کسی که داره تهاجم رو ایجاد میکنه توجهی نکرد. شرط پنجم، آیا دفاع متناسب بوده؟ بله در حدی بوده که اون رو متوقف بکنه و تناسب رو داشته. بنابراین ما توی اون پرونده دفاع مشروع رو میپذیریم و مانع مسئولیت کیفری اون خانم میشه. پس اولا تعزیر ماده 614 از قانون مجازات اسلامی بخش دوم، چون باید تعزیرش بدیم چون سرش شکسته، برید ماده 614 قانون مجازات اسلامی رو بخونید، مستند به اون ما باید تعزیرش میدادیم، خب اون تعزیر رو منتفی میکنه. ثانیا دیه رو هم ساقط میکنه، دیه ای که قرار بود بابت جرح صورتش یا اون سرش بایستی شکستگی بایستی بهش پرداخت میشد، اون رو هم ساقط با منتفی میکنه. سالسن اون گلدونی هم که زده شکسته هم اون رو هم نسبت به اون زمان مالی هم مسئولیت مدنی نخواهد داشت. یعنی میخوام عرض بکنم وقتی ما دفاع مشروع رو پذیرفتیم 5 شرط بود دیگه، هم مسئولیت کیفری ساقط شد و هم مسئولیت مدنی. خب این مثال اول. بریم سراغ مثال دومی که خدمتتون زدم، اون پسر جوانی بود که تازه گواهی نامه گرفته بود و پدرش برای خودروی خریده بود. البته در بحث تناسب در جلسه قبلی اشاره مجدد بهش کردم. حالا دوباره میخوایم برگردیم یه بررسیش بکنیم، هرچند جزئیات چه عرض کردم نمیتونم خدمتون عرض بکنم، اما میخوایم ببینیم آیا دفاع نسبت به یکی از پنج مورد بوده یا خیر. بله، خب طرف ادعا میکرد که با چاقو جانم رو تهدید کردن، میخواستن جانم رو بگیرن. خب این پس نسبت به جان هست. دو، آیا تهاجم قریب الوقوع چاقو دستش گرفته کنار ماشین، قرائن معقول و متقن وجود داره که هر لحظه به ماشین حمله ور بشه و در واقع این تهاجم رو انجام بده، چاقو رو به او بزنه. سوم، آیا تهاجم یا خطر مشروعه یا نامشروع؟ بله، خطر نامشروعه. بنابراین حالا البته شاید بگیم به نوعی خودش ایجاد خطر کرده، اما این خطر نه، شاید به سبب ایجاد خطر بوده اما به صورت مستقیم خیر. بنابراین تهاجم یا خطر نامشروع هستش. چهارم، آیا دفاع ضرورت داره؟ به هر حال توی اون توی اون هیته، در اون جایی که گیر افتاده بود، راه دیگری غیر از این نبود. میتونست تماس بگیره به نیروی انتظامی یا یکی از بستگانش، اما خب تا میومدن بیان اون مورد تعرض ممکن بود قرار بگیره، مورد تهاجم قرار بگیره و جانش در واقع مورد تهاجم واقع بشه. به هر حال دفاع ضرورت داشته در اون شرایط. و اما دفاع تناسب داشت یا نه، شرط پنجم، دفاع تناسب نداشت. چون عرض کردم توی تناسب هم ما رعایت کردیم، گفتم همین میزد به او رو متوقف میکرد، اما ادامه حرکتش، این که خودرو رو حرکت بده از روی او عبور بکنه، او رو بکشه دنبال خودرو و غیره، اینها تناسب نداشت. بنابراین تو اینجا توی این مثال قصاص منتفی خواهد شد در صورت احراز این شرایط. چرا؟ چون که ما نفس دفاع رو صدق میکنه، نفس دفاع صدق میکنه، ما نفس دفاع رو میپذیریم، به قول قانونگذار نفس دفاع صدق میکنه، اما صرفا قصاص رو منتفی میکنه. بنابراین تعزیر و دیه به قوت خودش باقی میمونه. تو مثال سومی که خدمتتون عرض کردم اگه یادتون باشه، اون دختر خانمی بود که خودروی در واقع اینترنتی گرفته بود و بعد با اون لیوانی که داخل کیفش بود زده بود تو سر اون راننده خودروی اینترنتی اپلیکیشنی. خب وقتی شرایط رو ما بخوایم بررسی بکنیم و با توجه به در واقع دفاع نسبت به ناموس بود، یعنی آیا نسبت به کدوم یک از این موضوعات بشه، دفاع نسبت به ناموس هست. تهاجم ببخشید نسبت به ناموس هست. دو، تهاجم ایجاد شده یا قریب الوقوع؟ هیچ کدوم، نه ایجاد شده و نه قریب الوقوع، یعنی نه قرائن معقول و متقنی وجود داره که این ممکنه حادث بشه، نه هیچی. صرف این که لغو سفر رو زده، این قرائن معقول و متقنی قطعا نخواهد بود. بنابراین در همین شرط دوم متوقف میشه و ما اقدام اون خانم رو دفاع مشروع تلقی نمی کنی و محکوم میشه به دیه و تعزیری که مطابق با قانون هست. بنابراین در این مثال هایی که خدمتون عرض کردم اگر دقت بفرمایین، میشه با این پنج شرط و اون نکاتی که نسبت به هر کدوم خدمتون عرض کردم خیلی راحت عرض کردم، میشه خیلی راحت تشخیص بدیم که دفاع مشروع صورت گرفته یا خیر. خب اما چند نکته دیگه براتون بگم برای تکمیل بحث دفاع مشروع. اونم این که اولا تبصره دوی ماده 156 رو اگر بخونید که بحث دفاع مشروع هست، میگه که اگه اصل دفاع محرز باشه ولی رعایت شرایط اون محرز نباشد، عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجمه. عدم رعایت شرایط دفاع، اثبات در واقع عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه یعنی اگه شخصی تو مقام دفاع دست به جرمی نسبت به مهاجم زد و بعد من قاضی در مقام رسیدگی برام محرز شد که او دفاع کرده، در مقام دفاع مشروع بوده، واقعا رفتار مجرمانه ای رو که انجام داده برای دفاع انجام داده، یعنی برام محرز بشه که اون نیتش دفاع بوده، تجاوز و خطری وجود داشته یا قریب الوقوع بوده و رفتار اون شخص مدافع تدافعی بوده، این امتیاز رو برای مدافع داره که اصل بر اینه که شرایط رو رعایت کرده. اصل بر اینه که شرایط دفاع رو رعایت کرده، یعنی ضرورت رو رعایت کرده، تناسب رو رعایت کرده و سایر شرایط رو رعایت کرده، و مهاجمه که باید ثابت کنه که شرایط، یعنی چهار شرط، پنج شرط یا چهار شرط وجود نداشته. کی؟ شخصی که نسبت به او جرم صورت گرفته، اون مهاجم. خب ببینید، یه نقد جدی من باید بکنم اینجا رو. ببینید قانونگذار این رو میگه در تبصره 2 ماده 156، اما به نظر میرسه قانونگذار اساسا یادش نیست یا اصلا بلد نیست متاسفانه که بابا قانونگذار خودت اومدی تحقیق رو بر عهده دادسرا گذاشتی و گفتی دادسرا بایستی تحقیق کنی، کنکاش کنی، کشف حقیقت بکنی. ببینید این مواد و این نوع تیپ تبصره هایی که میارن متاسفانه مال موقعی است که ما دادسرا رو حذف کرده باشیم و از بد و کار مثل چند سال قبل که دادسرا حذف شد، دادگاه شروع کنه به رسیدگی و بخواد در واقع خودش تحقیق بکنه، تعقیب بکنه و حکم صادر بکنه و بعد حکم هم اجرا بکنه. اما وقتی ما میایم در یک نظام تفتیشی داریم کار میکنیم و دادسرا رو به عنوان تحقیق کننده میاریم و تکالیفی رو بر عهده دادیار یا بازپرس در دادسرا قرار میدیم که تعقیب کن، دلایل رو بررسی کن، اساسا در عمل اجرای این تبصره شوخیه. چرا؟ چون خود بازپرس و دادیار مکلفه که همه این دلایل رو بررسی بکنه و کشف حقیقت بکنه. اصلا ما کاری نداریم که اثبات دلیل بر عهده کیه در دادسرا. تکلیف قانونی قضات دادسرا بر اینه که حقیقت رو کشف بکنن، یا جلب به دادرسی یا منع تعقیب. بنابراین در عمل کارایی نداره. متاسفانه اینجا هاست که قانونگذار بدون تدبیر به نظر میرسه، بدون توجه به سایر قوانین، بدون توجه به در واقع واقعیات روز میاد یه قانون رو تصویب میکنه که برای توی کتابا قشنگه. اساتید حقوقی ما هم ماشاءاللهشون باشه در کتاباشون میان این تفسیر رو به این صورت میگن، اما در عمل این نیست، در عمل این اتفاق نمیفته. خب بنابراین در عمل خود دادیار یا بازپرس هستش که میبایستی در واقع بررسی بکنه، ببینه آیا شرایط دفاع هست، این پنج شرط وجود داره یا خیر. حالا هرچند که ممکنه این دلایل اثباتی که میگیم شاید تو دادگاه، توی دادگاه‌های کیفری یا توی محاکم بخش مورد استفاده واقع باشه، اما در دادسرا عملا این تبصره 2 ماده 156 کارایی نخواهد داشت. خب امیدوارم که از این جلسه استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.